Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
یان کوم و برایان اکتون، بنیانگذارهای واتساپ، قبل از اینکه واتساپ رو بسازن، می‌خواستن عضوی از تیم فیسبوک باشن. ولی درخواستشون برای کار رد میشه. اونا اپ خودشون رو می‌سازن و رشد می‌کنن تا اینکه همون فیسبوک میاد سراغشون و با 19 میلیارد دلار واتساپ رو ازشون می‌خره و اونا زیر مجموعه فیسبوک میشن. ولی اوضاع خوب پیش نرفت. کار به درگیری با مارک زاکربرگ و استعفا و حتی ساختن یک اپلیکیشن برای رقابت با واتساپ کشیده شد. سلام، من رضا توکلی‌ام و این داستان واتساپه. قسمت 110 پادکست فوربو، واتساپ چطوری پول در میاره؟ این قسمت از فوربو با حمایت ایرانی کارت منتشر میشه. سرویس‌ها و خدمات بین‌المللی دارن روز به روز جذاب‌تر و کاربردی‌تر میشن. از ابزارهای آنلاین کاری گرفته تا سرویس‌های پخش موسیقی و بازی و حتی هوش مصنوعی. و ما ایرانی‌ها برای انجام این امور یک دستیار خوب داریم به اسم ایرانی کارت. ایرانی کارت تقریباً اکثر خدمات بین‌المللی که نیاز دارید رو با چند کلیک ساده در اختیارتون قرار میده. مثلا شما دنبال یک جفت کفش اورجینال هستید که توی ایران پیداش نمی کنید. امکان خریدش هم از سایت اصلی برای ما وجود نداره. اینجاست که ایرانی کارت میشه همون دوست و فامیل مورد اعتمادتون. دیگه لازم نیست برای نقد کردن درآمد دلارتون از سایت‌ها و یا پروژه‌های فریلنسری که انجام دادید دنبال دوست و فامیلتون باشید تا کارتون رو راه بندازن. یا اگرم دنبال گیفت کارت‌های سرویس‌های مختلف بودید یا می‌خواستید توی یه آزمون بین‌المللی شرکت کنید، بازم نیازی به بقیه ندارید. ایرانی کارت کفش شما رو میخره و در خونه بهتون تحویل میده. درآمد دلاری شما رو نقد میکنه و به حسابتون واریز میکنه. گیفت کارت هاتون رو میگیره و ثبت نامتون رو توی آزمون های مختلف انجام میده. فقط کافی اسم ایرانی کارت رو توی گوگل سرچ کنید تا با تمامی خدمات و کارهایی که ایرانی کارت برای شما انجام میده آشنا بشید. ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 داره از پادکست‌های فارسی حمایت می‌کنه تا اونا بتونن به پخش خودشون ادامه بدن. iranicard.ir تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ داستان محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان توی دنیا، یعنی واتس‌اپ. داستان واتس‌اپ رو باید از داستان یان کوم شروع کنیم. یان کوم 24 فوریه 1976 به دنیا میاد، جایی در نزدیکی شهر کیف در اوکراین. اون موقع اوکراین جز یکی از 15 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود و هنوز کشور مستقل نشده بود و به خاطر مشکلاتی که توی اوکراین وجود داشت، خانواده کوم تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. یان به همراه مادر و مادر بزرگش عازم سفری طولانی میشه به مقصد آمریکا. یان اون موقع 16 سالش بود و قرار بود تا زمانی که پدرش از اوکراین به اونا ملحق میشه مراقب مادر و مادر بزرگش باشه. اونا به مانتین ویو رفتن، شهر کوچکی در شهرستان سانتا کلارا در جنوب خلیج سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا، جایی که به سیلیکون ولی یا دره سیلیکون معروف شده، مقر اصلی خیلی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا. یان 16 ساله در 1992 در مانتین ویو آمریکا به همراه مادر و مادر بزرگش توی یه خونه کوچیک دو خوابه زندگی جدید خودشون رو شروع می‌کنن. مادرش پرستار بچه میشه و خودش هم از همون روزهای اول میره توی یکی از فروشگاه‌های نزدیک خونه‌شون که به عنوان نظافتچی کار کنه. یان منتظر رسیدن پدرش است که قرار بود بعد از اونا به آمریکا بیاد، ولی هنوز هیچ خبری نشده. یان توی راه به سمت فروشگاه با کتاب فروشی‌های مختلفی روبرو می‌شده که توی یک روز کتاب یکی از اونا مسیر جدید زندگیش رو مشخص می‌کنه. کتابی در مورد شبکه کامپیوتر، یان رو علاقه‌مند به دنیای کامپیوتر و شبکه و امنیت و برنامه‌نویسی می‌کنه. دو سال مشغول مطالعه و آموزش دادن خودش تو این حوزه میشه و علاقه خودش رو برای تحصیل در دانشگاه پیدا میکنه و وارد دانشگاه ایالتی سن حوزه در کالیفرنیا میشه. همچنان خبری از پدرش نیست و مادرش به خاطر سرطان بیمار میشه. یان 18 ساله به برنامه نویسی کامپیوتر علاقه‌مند شده و داره درسش رو هم میخونه. همزمان وارد شرکتی به اسم ارنست اند یانگ میشه و به عنوان کارشناس تست امنیت کار خودش رو شروع میکنه. توی ارنست اند یانگ با کسی آشنا میشه که بعداً توی داستان واتساپ دوباره اسمش رو میشنویم، برایان اکتون. برایان هم توی ارنست اند یانگ توی واحد امنیت کار میکرده و دوستی بین اون و یان شکل میگیره. یان هم توی این شرکت به خوبی کار میکنه هم در دانشگاه و این باعث میشه مسیر کاری اون وارد یک مرحله جدید بشه. یان یه پیشنهاد کاری از سمت یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری اون موقع دریافت میکنه. کارش رو توی شرکت ارنست اند یانگ تموم میکنه و از دانشگاه و درسش هم انصراف میده تا وارد یاهو بشه. نکته جالب داستان اینه که همون موقع برایان اکتون هم جذب یاهو میشه و اونا دوباره با هم همکار میشن. این بار توی یاهو و ارتباطشون هم بیشتر از قبل میشه. الان سال 1997، سالی که یان به یاهو رفته، مادرش به شدت درگیر سرطانه و داره سالهای آخر عمرش رو سپری میکنه و بالاخره یه خبر از اوکراین به دستشون میرسه. و خبر اینه که پدر یان قرار نیست هیچ وقت به آمریکا بیاد و زندگیش توی همون اوکراین تموم شده. مادر یان هم نمیتونه با سرطان مقابله کنه و توی سال 2000 جون خودش رو از دست میده.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
یان به عنوان مهندس زیرساخت وارد شرکت یاهو شده بود و 9 سال به همراه دوستش برایان اکتون اونجا کار کردن. ولی هر دو تصمیم میگیرن که از یاهو بیرون بیان و به دنبال یک ماجراجویی جدید باشن. اونا برای شرکت فیسبوک که به تازگی سر زبون افتاده و حسابی در حال رشد، درخواست خودشون رو ثبت میکنن و میخوان که عضو جدیدی از این شبکه اجتماعی جذاب باشن. ولی یان و برایان هر دوشون توسط منابع انسانی اون موقع فیسبوک رد میشن و نمیتونن وارد این شرکت بشن. مسیر یان کون و برایان اکتون تقریبا از هم داشت جدا میشد. ولی یک ایده از سمت یان دوباره مسیر این دوتا آدم رو یکی کرد. کلمه های کلیدی ادامه داستان ایناست: اپل، آیفون، اپستور، واتساپ.
Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
سال 2007 بعد از اینکه استیو جابز موبایل آیفون رو معرفی کرد، کم کم دنیا وارد مرحله جدیدی شد. گوشی‌های هوشمند اومده بودن و دنیای نرم افزارهای موبایل هم داشت تغییر می‌کرد. توی خط داستانی ما در این زمان یان هنوز داره توی یاهو کار می‌کنه. زمانی که از یاهو خارج شد و درخواست کار برای فیسبوک رو داده بود، یه گوشی جدید آیفون هم گرفته بود. گوشی آیفونی که هنوز اسم سیستم عاملش iOS نبود و با آیفون OS 2 معرفی شده بود. اپستور که اپی برای دانلود نرم افزارهای سیستم عامل آیفون بود، 7 ماه از رونماییش گذشته بود و یان غرق دنیای توی اون شده بود. یان متوجه این شده بود که اپستور میتونه مکان فوق‌العاده‌ای برای انتشار اپ‌ها باشه و در آینده خیلی نزدیک بیشتر از چیزی که الان هست میتونه کاربر داشته باشه. یان به فکر ساختن یک اپلیکیشن برای گوشی آیفون افتاد تا اون رو توی اپستور منتشر کنه. ایده های مختلفی رو بررسی کرد تا اینکه خیلی اتفاقی توی روز تولد 33 سالگیش اسم واتساپ به ذهنش رسید. در واقع این کلمه خیلی شبیه عبارت واتساپه که یعنی چه خبر، و یان میخواست که توی یک اپ وضعیت لحظه کاربرها رو به هم نشون بده. ایده ی اپ اینطوری بود که کسایی که اون رو نصب می‌کردن میتونستن برای لیست مخاطبینشون یک وضعیت رو نشون بدن، در واقع یک استیتس که میتونست مثلا عبارت در دسترس باشه یا مشغول یا در حال کار یا در دانشگاه و چیزهای دیگه، و هر کس میتونست این وضعیت رو تغییر بده و هر موقع که تغییر میداد یک نوتیفیکیشن برای مخاطبینش ارسال میشد تا بقیه بدونن که توی چه وضعیتیه. نسخه اولیه واتساپ اونقدر چیز جذابی برای کاربرها نبود و حتی از لحاظ فنی اپلیکیشن مشکل داری بود، چون شارژ آیفون رو به سرعت خالی میکرد، که البته این مشکل رو تونستن حل بکنن. اما چیزی که واتساپ رو به جلو هل داد، ایده اضافه کردن پیام خصوصی بین مخاطبین از طریق اینترنت بود. تا اون موقع برای ارتباط برقرار کردن به شکل متنی، آدم‌ها باید اس‌ام‌اس ارسال می‌کردن که رایگان نبود و باید بابت هر پیام هزینه‌ای رو به اپراتورشون پرداخت می‌کردن. ولی واتساپ رایگان بود و می‌خواست به شکل سریع و راحت باعث ارتباط بیشتر بین آدم‌ها بشه. این ایده موفقیت‌آمیز بود و واتساپی که یان می‌خواست داشت شکل می‌گرفت. اما توسعه واتساپ نیاز به سرمایه داشت و یان به سراغ همکار و دوستش که بیشتر از 9 سال کنار همکار کرده بودن رفت. یان از ایده هاش برای توسعه واتساپ گفت و از برایان اکتون خواست که توی این مسیر همراهش بشه و با تزریق سرمایه به عنوان کوفاندر یا هم بنیانگذار به واتس اپ اضافه بشه. ایده جذابی بود و با توجه به رشد گوشی‌های هوشمند و نسخه‌های جدید اپ استور و رقابت بین اپ‌ها توی اون، آینده خوبی رو هم میشد برای واتس اپ دید. به همین خاطر برایان اکتون با درخواست یان موافقت می‌کنه و با آوردن $250,000 واتس اپ رو وارد مرحله جدیدی می‌کنه. اونا نیازی به تبلیغات خاصی نداشتن. واتس اپ برای همه جذاب بود. ویژگی اصلی واتس اپ سادگی اون بود. همه به راحتی با نصب اپ روی گوشیشون میتونستن مخاطبین خودشون رو توی اپ داشته باشن و بدون پرداخت هزینه‌ای به شکل سریع با دوستانشون ارتباط بگیرن. دهان به دهان واتس اپ تبلیغ شد و رشد کرد. اما برای رشدهای بیشتر نیاز به سرمایه بود. سرمایه‌ای که راهی برای به دست آوردنش توی بیزنس مدل واتس اپ وجود نداشت. یان و برایان جلسه‌ای رو تشکیل میدن برای بررسی ایده‌های درآمدزایی و به سود رسوندن واتس اپ. یکی از روش‌های درآمدزایی برای اپ‌هایی که به شکل رایگان منتشر میشن تبلیغاته. اما هر دوی اونا از تبلیغات متنفر بودن و نمی‌خواستن واتس اپی که برای ارتباط سریع بین آدم‌هاست با پیام‌های تبلیغاتی پر بشه و وقفه‌ای بین ارتباط آدم‌ها ایجاد کنه. ایده دوم پرداخت درون برنامه‌ای یا این اپ پرچس بود. پرداخت هزینه‌ای برای استفاده از خدمات. اما این روش هم مخالف ویژگی‌های اصلی خود واتس اپ بود. واتس اپ به عنوان یک اپلیکیشن رایگان به عنوان جایگزین SMS معرفی شده بود و به همین خاطر بود که داشت روش می‌کرد. پس اگر اونا میومدن برای ارسال پیام توی اپ از مردم پول می‌گرفتن، جذابیت واتس اپ کم می‌شد و این رشد انفجاریش متوقف می‌شد. ایده سوم برای درآمدزایی از اپ‌های رایگان فروش دیتا به شرکت‌های دیگه است که این مورد هم برای یان و برایان اصلاً قابل انجام نبود. جدا از اینکه خودشون بک‌گراندی توی حوزه امنیت داشتن، از فعالین حریم خصوصی کاربرای اینترنت هم به حساب می‌اومدن. پس این روش هم کاملاً کنسل بود. پس واتساپ چجوری باید پول در می آورد؟ واتساپ داشت رشد میکرد. یوزرهای اون روز به روز بیشتر میشدن. با استخدام برنامه نویسهای بیشتر نسخه های اندروید و سیمبیان توسعه داده شدن و باز هم تعداد یوزرها بیشتر شد. یکی از ویژگی های جذاب واتساپ کراس پلتفرم بودن اون بود. یعنی مهم نبود که مخاطب شما روی چه دیوایسی داره از واتساپ استفاده میکنه. هر نوع موبایل، تبلت، با هر سیستم عاملی که داشت میتونست واتساپ رو روی خودش داشته باشه و با بقیه کاربرهای واتس اپ روی بقیه دستگاه‌ها هم ارتباط بگیره. واتس اپ امکان ارسال تصویر رو هم به اپ خودش اضافه کرد و اینجا بود که نیاز به توسعه و درآمدزایی برای خریدن و نگهداری سرورهای بیشتر احساس می‌شد. یان و برایان تصمیم گرفتن که یک مدل اشتراک سالانه رو روی واتس اپ اجرا کنن. اینطوری که کاربرها میتونستن یک سال کاملا رایگان از واتس اپ استفاده کنن و بعد از یک سال تنها با $1 میتونستن اشتراک خودشون رو فعال نگه دارن. اما این سیستم سابسکریپشن یک سیستم واقعی نبود. در واقع اگر کسی حق اشتراک رو پرداخت نمی کرد، واتساپ اکانتش رو نمی بست. مثل یه جور سیستم دونیشن یا حمایت مالی بود بیشتر این کار. هدفم از اجرای این طرح درآمدزایی نبود. صرفاً می‌خواستن که هزینه‌های جدیدشون بابت نگهداری سرورها رو باهاش تامین کنن. اما این طرح هم جواب نداد و بعداً تصمیم گرفتن که کلاً اون رو بذارن کنار. این وسط پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مختلفی هم به واتساپ ارسال می‌شد. شرکت‌های مختلف قصد داشتن که درصدی از سهام واتساپ رو خریداری کنن، ولی یان و برایان اونا رو رد می‌کردن. چون می‌دونستن زمانی که سهامدارهای جدید وارد شرکت بشن، اونا به دنبال درآمدزایی میرن و فکر میکردن که واتساپ مجبور میشه رو بیاره به مدل‌های درآمدی رایج از طریق تبلیغات. ولی در نهایت مجبور شدن که به یکی از این پیشنهادها جواب مثبت بدن. توی سال 2011 شرکت سرمایه گذاری سکویا کپیتال 15% از سهام واتساپ رو به ارزش 8 میلیون دلار خریداری کرد با قید موافقت با تمامی شرایط واتساپ.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یان کوم و برایان اکتون به عنوان بنیانگذارهای واتساپ تصمیم داشتن که هیچ مدل درآمدزایی رو برای واتساپ پیاده نکنن و سرمایه وارد شده به شرکت صرفاً برای توسعه زیرساخت و استخدام نیروهای جدید باشه. سرمایه گذارها واتساپ رو دوست داشتن با اینکه هیچ مدل درآمدزایی نداشت و طبیعتاً سودی هم نمی کرد. اما سرمایه گذارها توی استارتاپ ها پتانسیل رشد شرکت رو مبنای سرمایه گذاری خودشون قرار میدن، نه صرفا سودی که قراره ماهانه بهشون بده. پس اینطوری شد که واتساپ روی دور جذب سرمایه افتاد. در واقع شاید اینطوری بتونیم بگیم که مدل درآمدزایی واتساپ شد جذب سرمایه. کاربرها روز به روز بیشتر میشدن و سرمایه گذارها میدونستن که این تعداد کاربر چقدر میتونه ارزش داشته باشه، پس دوباره سرمایه گذاری میکردن و به واتساپ پول تزریق میکردن. اما یه مشکل بزرگ وجود داره. یه شرکت تا ابد نمیتونه متکی به سرمایه گذارهاش باقی بمونه و سود نکنه. واتساپ سرمایه جدید جذب میکرد، روش میکرد و خودش رو توسعه میداد. توی آخرین جذب سرمایه 50 میلیون دلار دیگه از سکویا کپیتال وارد واتساپ شد و توی تخمین های ارزش گذاری شرکت ها ارزش کلی واتساپ 1.5 میلیارد دلار در سال 2013 برآورد شد. اما یه اتفاق خیلی مهم توی سال 2014 افتاد و مسیر واتساپ و یان و برایان رو برای همیشه تغییر داد. مارک زاکربرگ و فیسبوک با پیشنهاد 19 میلیارد دلاری واتساپ رو خریدن.
Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock.
Facebook's next trick is to turn WhatsApp into a real business. The messaging service makes practically no money now, but Mark Zuckerberg has plans to change that.
And there's the strategic value in what we can do together. And I actually just think that by itself, it's worth more than $19 billion. I mean, it's hard to exactly make that case today because they have so little revenue compared to that number. But I mean, the reality is there are very few services that reach a billion people in the world. They're all incredibly valuable, much more valuable than that.
Facebook WhatsApp رو اکوایر کرد و آورد جزء زیرمجموعه های شرکت خودش. مارک زاکربرگ تضمین کرد که WhatsApp کاملا مستقل باقی بمونه و الزامی هم برای درآمدزایی مستقیم و مانیتایز شدن نداشته باشه. برایان و یان نمیتونستن 19 میلیارد دلار پول رو رد کنن. برای بزرگی این عدد باید اشاره کنم که یک سال قبل توی سال 2013 فیسبوک شبکه اجتماعی اینستاگرام رو 1 میلیارد دلار خریده بود و حالا حدود 10 برابر بیشتر از آخرین ارزش‌گذاری واتساپ که 1.5 میلیارد دلار تخمین زده شده بود، واتساپ وارد خانواده فیسبوک شد. 4 میلیارد دلار نقد و بقیه به صورت سهام فیسبوک در اختیار یان کوم، برایان اکتون و بقیه سهامدارهای اون موقع واتساپ قرار گرفت. اما سوال مهم اینه که چرا فیسبوک واتساپ رو خرید؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، باید بریم سراغ مدل درآمدزایی فیسبوک. فیسبوک از دیتای کاربراش درآمدزایی میکنه. فیسبوک کلی دیتا از هر کسی که توی اون ثبت نام میکنه داره. از اسم و آدرس و تحصیلات و علاقمندی‌ها تا آدم‌هایی که دوست داره باهاشون ارتباط بگیره. همه این دیتا در اختیار فیسبوکه و فیسبوک با استفاده از الگوریتم‌های مختلف این آمار رو ثانیه به ثانیه بررسی میکنه تا بتونه تبلیغ متناسب و شخصی سازی شده ای رو به کاربرها نشون بده. تا شرکت‌هایی که این تبلیغات رو دادن بیشترین میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشن. فرض کنید یک شرکت میخواد لوازم اسکی بفروشه. تبلیغ لوازم اسکی نباید برای کسی که فوتبال بازی میکنه نشون داده بشه. فیسبوک با استفاده از دیتایی که خود کاربرها توی اون منتشر کردن متوجه میشه که کدوم کاربرها به ورزش‌های زمستونی علاقه دارن و دقیقاً تبلیغ رو به همونا نشون میده. اینطوری فیسبوک از دیتای میلیاردها یوزر خودش داره درآمدزایی میکنه و واتساپ هم در سال 2014 که فیسبوک اون رو خرید 500 میلیون کاربر فعال ماهانه داشت و رشد سریع اون نشون میداد که خیلی سریع میتونه مخاطبینش چندین برابر این عدد هم بشه. زاکربرگ به دنبال ارتباط بین واتساپ و فیسبوک بود. واتساپ دیتای شخصی آدمها رو داره، شماره تلفن اونا، لیست مخاطبین و کلی دیتایی که توی چت‌ها داره رد و بدل میشه. البته باید به یک نکته اشاره کنم که طبق چیزی که ما الان میدونیم، دیتای توی چت‌ها رو هیچ کس جز خود اون افرادی که توی چت هستن نمیتونن ببینن، چون در واقع رمزگذاری شده. ولی چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که فیسبوک بارها توی دادگاه به خاطر نقض حریم شخصی کاربرا و اهمیت ندادن به امنیت اونا احضار شده و همیشه هم یک پاسخ تکراری داده.
And it was my mistake. It sounds like we made a mistake there.
In retrospect, it was a mistake.
We have made a lot of mistakes in running the company.
It was my mistake.
I apologize for that and I'm sorry.
And I'm sorry.
And I'm really sorry that this happened.
با عذرخواهی کردن و پذیرفتن اشتباه و حتی دادن غرامت، فیسبوک به مسیر خودش ادامه داده. اما یکی از شرطهای اصلی واتساپ برای سرمایه‌گذاری این بود که دخالتی توی کار واتساپ ایجاد نشه. فیسبوک هم قول داده بود که واتساپ به صورت مستقل به فعالیت خودش ادامه بده. اما همه چیز طوری که روز اول بود پیش نرفت. 3 سال بعد از خرید واتساپ توسط فیسبوک، برایان با زاکربرگ بعد از یک درگیری کاری استعفا میده و از فیسبوک و واتساپ برای همیشه خدافظی میکنه. صحبت آخر مارک زاکربرگ و برایان اکتون سر اشتراک گذاری دیتای کاربرای واتساپ با فیسبوک بود، چیزی که خط قرمز برایان و یان بود. حالا زمانی که فیسبوک مالک واتساپ شده، دیگه همه چیز طبق خواسته برایان و یان نمیتونه پیش بره. 18 می 2017 فیسبوک توسط کمیسیون اتحادیه اروپا جریمه 110 میلیون یورویی میشه به خاطر انتشار اطلاعات غلط و دروغ در مورد ترکیب کردن و اشتراک گذاری دیتای کاربرهای واتساپ با فیسبوک. در زمان خرید واتساپ، فیسبوک اعلام کرده بود که از لحاظ فنی امکان ادغام دیتا بین دو اپ وجود نداره. ولی بعداً معلوم شد که نه تنها این امکان وجود داشته، بلکه در طول این سالها همیشه از دیتای کاربرهای واتساپ استفاده شده. فیسبوک از شماره تلفن کاربرهای واتساپ استفاده می‌کرد تا هماهنگی با پروفایل فیسبوک و اپ مسنجر خود فیسبوک ایجاد بکنه تا بر اساس دیتایی که شماره تلفن در اختیار فیسبوک می‌ذاشت باز هم تبلیغ مرتبط‌تری برای کاربرهای فیسبوک نشون داده بشه. مدتی بعد فیسبوک تصمیم می‌گیره که امنیت سیستم رمزگذاری پیام‌های واتساپ رو بیاره پایین تا درآمدزایی از دیتای واتساپ آسان‌تر بشه. بعد از این اتفاقه که یانکوم هم از فیسبوک و واتساپ استعفا میده. برایان گجا توی یه مصاحبه در مورد خرید واتساپ توسط فیسبوک گفت: من حریم خصوصی کاربرانم رو فروختم. یانکوم و برایان اکتون بنیانگذارهای واتساپ دیگه توی واتساپ نیستن و 3 سال بعد از پیشنهاد خرید 19 میلیارد دلاری اپلیکیشنشون رو به معنای واقعی به فیسبوک فروختن و رفتن. برایان با 50 میلیون دلار از پولی که از فروش واتساپ توی سال 2014 گرفته بود، یه اپ جدید رو برای رقابت با واتساپ ساخت. سیگنال. سیگنال اسم اپلیکیشنیه که دقیقاً ویژگی‌های مشابه واتساپ داره و قرار کاملاً امن و قابل اعتماد برای کاربرها باشه. برایانی که بعد از کارش توی یاهو می‌خواست وارد فیسبوک بشه، درخواستش رد شد. با یان واتساپ رو راه انداختن و همون فیسبوک اون رو خرید. با زاکربرگ به مشکل خورد و از فیسبوک بیرون اومد تا اپلیکیشنی رو برای رقابت با همون اپلیکیشنی که به فیسبوک فروخته بود بسازه. داستان یانکوم و برایان اکتون توی واتساپ همینجا تموم میشه. ولی دو تا سوال مهم باقی مونده. واتساپ واقعا چطوری داره پول در میاره؟ و اینکه آیا چت های ما توی واتساپ داره دیده میشه؟ تا جایی که میدونیم این اتفاق نمیفته. و چت‌های کاربرها همچنان رمزگذاری شده هستن. ولی سوابق فیسبوک چیزهایی رو نشون میده که شاید نشه خیلی بهش اعتماد کرد. درست بعد از اینکه خبر خرید واتساپ توسط فیسبوک بیرون اومد، تلگرام گزارش داد که 8 میلیون یوزر جدید گرفته. اپلیکیشن لاین هم اون موقع اعلام کرد که 2 میلیون نفر به کاربرهاش اضافه شده. این نشون میده که خیلی از کاربرها به فیسبوک دیگه اعتماد ندارن. توی سال 2021 هم پیامی برای تمامی کاربرهای واتساپ ارسال شد که توی اون باید موافقت خودشون رو با اشتراک گذاری کامل دیتا با بقیه محصولات فیسبوک اعلام می‌کردن. در صورت عدم موافقت حساب واتساپ کاربرها حذف می‌شد. هنوز هم برنامه مشخصی برای درآمدزایی واتساپ وجود نداره. واتساپ بیزینس رو اندازی شده و یک ابزار برای کسب و کارها به حساب میاد. ولی اصلا در سطحی فعالیت نمی کنه که بتونه هزینه های واتساپ رو تأمین کنه و حتی سودآور باشه. واتساپ همچنان رایگان داره به کار خودش ادامه میده. البته با سرعت کمتری به نسبت پیام رسان های دیگه قابلیت های جدید رو به خودش اضافه می کنه. اما ارتباط اون و یک پارچگیش با فیسبوک و اینستاگرام در نهایت باعث افزایش کاربرهای اون شده و شرکت فیسبوکی که الان دیگه اسمش متاست، یکی از بزرگترین دیتابیس های کاربرها رو توی دنیا داره. واتساپ الان حدود 2.8 میلیارد کاربر فعال ماهانه داره و یکی از بازوهای مهم امپراتوری متا و مارک زاکربرگ. اینم از قسمت 3 فصل 7 پادکست فوربو و امیدوارم که داستان واتساپ براتون جذاب بوده باشه. حتما اگر نظری در مورد این قسمت داشتید بهم بگید. نکته‌ای، پیشنهادی، انتقادی، هر چی بود خوشحال میشم که اون رو بشنوم. راستی اگر شرکت و کسب و کاری هم هست که براتون جذابه و دوست دارید داستانش رو توی فوربو بشنوید، حتما کامنت بذارید و پیشنهادش رو بدید. تا الان داستان ردبول، نتفلیکس و واتساپ رو مرور کردیم. علاوه بر محتوایی که الان توی پادکست داره مطرح میشه، توی اینستاگرام و توییتر فوربو هم قراره که مطالب تکمیلی با اپیزودهای پادکست منتشر بشه. عکسایی از بنیانگذارهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، محیط کارهاشون، ویدیوهای تبلیغاتیشون، ویدیوهای قدیمی تبلیغاتیشون و چیزایی که به نظرم جذاب باشه. اگر دوست داشتید فوربو رو با آیدی فوربو دی ام توی اینستاگرام میتونید دنبال بکنید. نسخه متنی این قسمت هم توی سایت فوربو به آدرس forbo.dm.com منتشر میشه. لینک سوشال مدیا و همینطور یوتیوب فوربو و بخش فوربو سرویسز که توش میتونید درخواست طراحی سایت برای خودتون بدید هم توی قسمت دیسکریپشن این قسمت اومده که حتما بهش سر بزنید. من رضا توکلی ام و مرسی که تا اینجا به فوربو گوش کردید و مرسی از ایرانی کارت اسپانسر این قسمت.